با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما هستیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و یک نکته رو هم بد نیست یادآوری بکنم که در روزهایی که به هر حال رادیو فردا تلاش کرده تا نگاه جامع و بی‌طرفانه‌ای داشته باشه به اعتراض‌های سراسری در ایران، آنچه که قطعاً میتونه به من و همکارانم در رادیو فردا کمک کنه تا ما پوشش دقیق‌تری داشته باشیم نسبت به مسائلی که در ایران رخ میده، قطعاً پیام های شماست و نقطه نظرات و نگاهی که شما به هر حال برای ما ارسال میکنید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما و همچنین شبکه پیام رسان تلگرام که در خدمتتون هستیم. محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که من دیدم که خبری هم منتشر شده بود از ناخوش احوالی گلپا، استاد اکبر گلپایگانی، که امیدوارم که به هر حال بهبودی همراه و قرین باشه برای آقای گلپایگانی. و اجازه بدید در همین ابتدای مجله پیش از این که بپردازیم به موضوعاتی که براتون در نظر گرفتیم، همراه بشیم با پروانه وحید منش و شنونده آخرین و تازه ترین خبرها از اون باشیم.
درود شنوندگان گرامی، بر اساس گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده امروز سه‌شنبه کارکنان پتروشیمی مسجد سلیمان و کارکنان پالایشگاه 11 فاز 13 پارس جنوبی تجمع اعتراضی کرده و شعارهایی را سر دادند. در تهران نیز کارکنان گروه خودروسازی بهمن موتور امروز تجمع و اعتصاب کردند و در نسیم شهر در جنوب تهران نیز رانندگان و متصدی ها در پایانه حمل و نقل این شهر تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. در این باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تهیه طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن قرار است برای دانشجویان معترض جزای نقدی و 10 سال ممنوع خروجی از کشور در نظر گرفته شود. بنابراین خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس در این طرح خواستار آن شدند که دانشجویان معترض محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی شده و به مدت 10 سال نیز ممنوع خروج شوند. در ادامه این طرح نیز آمده است که اگر دانشجویان از اعتراضات خود ابراز پشیمانی کنند، این مجازات مشمول تخفیف می شود. اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاه های ایران هفته هاست همچنان ادامه دارد و ضرب و شتم و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان نیز موفق به سرکوب این اعتراضات نشده است. بنابر گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری تا روز دوشنبه 3 آبان به دست کم 434 تن افزایش یافته است. بنابر این گزارش، از این تعداد دست کم 60 تن کودک بوده و کمتر از 18 سال سن داشتند. همچنین تا پایان روز دوشنبه بیش از 17000 تن از معترضان بازداشت شدند و 155 شهر ایران صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است. این گزارش تاکید کرده تا کنون در 142 دانشگاه ایران تجمع‌های اعتراضی برپا شده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 544 دانشجو را بازداشت کردند. شبکه CNN پس از یک بررسی 2 ماهه در گزارشی تحقیقی به اعتراضات و بازداشت‌ها در ایران پرداخته و تایید کرده پسران و دختران بازداشت شده در ایران مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند و در برخی موارد در زندان‌ها به آنها تجاوز می‌شود. CNN بر پایه مصاحبه با افراد، گزارش‌ها، مستندات و تصاویری که جمع‌آوری کرده نوشته است در یکی از این موارد تجاوزی که صورت گرفته باعث ایجاد جراحتی شدید شده است. در یک مورد دیگر تجاوز به یک پسر خردسال ثبت و راستی آزمایی شده است. به گفته CNN دستگاه امنیتی از تجاوز جنسی فیلم برداری کرده و آن را به ابزاری برای باجگیری و ساکت کردن معترضان تبدیل کردند. این گزارش افزوده که دولت ایران درهای کشور را به روی خبرنگاران خارجی بسته است، به طور متوالی اینترنت را قطع کرده، صدای مخالفان را با بازداشت‌های دست جمعی سرکوب و با تشدید سرکوب‌ها به شدت ترس را در ایران حاکم کرده است. با انتشار آمارهای جدید گمرک ایران از صادرات بنزین، رسانه‌های ایران افشا کردند که دولت ابراهیم رئیسی بنزین را نصف قیمت به کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی صادر می‌کند. روزنامه جام جم چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود نوشت که یک ضرب و تقسیم ساده مؤید این واقعیت است که دولت هر لیتر بنزین را به قیمت 29 سنت صادر کرده، در حالی که میانگین قیمتی آن با شاخص فوب خلیج فارس حداقل 60 سنت بوده است. پیشتر نیز خبرهایی از ارزان فروشی بنزین به کشورهای خارجی از سوی دولت ابراهیم رئیسی و همچنین دولت حسن روحانی منتشر شده بود. وزارت نفت تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. و مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستگیری 40 نفر از اتباع خارجی در چند ماه اخیر را تایید کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خوش اومدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراض‌های سراسری و اون هم در مجله نیمروزی. مسعود کاظمی روزنامه‌نگاریه که اخبار بازداشتی‌های اعتراضات رو دنبال می‌کنه و این روزنامه‌نگار از انتقال پرویز برومند، دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران، به زندان فشافویه خبر داده. آقای کاظمی به نقل از منابع داخلی زندان هم گفته که آقای برومند هم در لحظه بازداشت و هم در بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چند ناحیه بدنش آسیب جدی دیده، اما همچنان محکم ایستاده است. این صحبت‌هایی که مسعود کاظمی نقل می‌کنه. خواستم اشاره‌ای کرده باشم به پرویز برومند با توجه به اینکه این روزها شاهد بازی‌های جام جهانی فوتبال هم هستیم. روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران در برابر انگلستان سفارایی کرد و شکست 6-2 رو پذیرا شد. در شرایط خاصی همین تیم به میدان رفت که حتما خب اخبار رو دنبال کردید و در جریانش قرار دارید و بیش از این نیازی نیست که به قولی تکرار مکررات کنم. بریم با این خبر نگاهی بکنیم به آنچه که تا این لحظه گذشته در سپهر اعتراض‌های سراسری ایران، همراه با کیانوش فرید همکارم که با ماست. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب دهمین هفته اعتراض‌ها رو مشاهده هستیم، به شکل‌های مختلف ادامه داره. از تظاهرات خیابانی بگیر، اعتصاب بگیر، برداشتن روسری‌ها بگیر، شعارهای شبانه، دیوار نویسی، عمامه پراکنی، شیوه های مختلف و خلاق واقعا. اما کنارش جو امنیتی را ما داریم، به ویژه در مناطق کردنشین و به ویژه در چند شب گذشته که شاهد سرکوب های شدید بوده این منطقه. شلیک گلوله به رگبار بستن، حتی ساعتهای بر اساس ویدیوهایی که بیرون اومده به سمت معترضان و حتی خبرگزاری فارس که میگه بله این تیراندازی ها صورت گرفته اما برای حفاظت از ناحیه مقاومت و تیپ نیروهای زمینی سپاه انجام شده. در مهاباد، در پیرانشهر، در جوانرود، واقعا ویدیوهایی که داره از دیشب ما داریم میبینیم خیلی جب وحشتناکه و معلوم نیست چه تعداد افراد زخمی شدن، چند نفر چشمشون از دست دادن، چند نفر جان خودشون از دست دادن. و کنارش محمد ما اختلال در اینترنت رو هم دوباره داشتیم. وبسایت نتبلاک که فعالیت اینترنت رو در کشورها دنبال میکنه تایید کرده که در دو روز گذشته به طور ویژه اختلال شدید و قطعی اینترنت در ایران بوده. به ویژه درباره دیشب گفته میشه که گوشی های همراه اینترنت نداشتن و قطع بوده. و حالا که داریم یک نگاه کلی به این داستان میکنیم، همینجا باید اشاره کنم به گزارشی که شبکه خبری CNN داده درباره تعرض جنسی و تجاوز به بعضی از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر گفته میشه بیشتر در بازداشتگاه های بر اساس این گزارش بازداشتگاه های ارومیه و کرج بوده که دختران و پسران نوجوان مورد تعرض جنسی قرار گرفتن.
کیانوش یک نگاهی هم بکنیم به ماجرای دانشگاه ها، به ویژه که صحبت های شماری از نماینده های مجلس شورای اسلامی که تنبیهاتی رو عنوان کردن که در نظر گرفتن برای دانشجویان معترض، از جمله مسئله ممنوع الخروجی اونها از ایران رو مد نظر قرار دادن، هم در نوع خودش شاید بی سابقه و خبرساز بوده.
ببین، دانشگاه ها و دانشجوها یکی از بدنه های اصلی این تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات اخیر بودن، کسانی بودن که با همه تهدیدها، با همه ضرب و شتم‌ها، با اینکه ممنوع الخروج شدن، هزار جور تهدید و تحقیر شدن، نه تنها یک قدم پا پس نذاشتن که روز به روز بر تعداد دانشجوانی که صداشون بلندتر شد و تعداد دانشگاه‌هایی که به این حرکت پیوستن اضافه شد. دانشگاه الازهر یکی از دانشگاه‌هایی بود که از همون ابتدا دانشجوان فقط دختر اونجا درس می‌خونن، همونطور که همه می‌دونن بودن، روسری از سر برداشتن، حیات دانشگاه رو پر میکردن، سر کلاس ها نمیرفتن، شعارهای خودشون رو میدادن، سعی میکردن صدای جامعه باشن. حالا این خبری که اومده که یک نفر اقدام به خودکشی کرده بوده دیروز در خوابگاه اونجا، که البته خوشبختانه تونستن دوستانش جلوش رو بگیرن، علت خودکشی این بوده که او تحت فشار بوده از طریق دانشگاه و مسئولین خوابگاه، چه خودش چه از طریق خانوادهش. خب ما میدونیم بچه هایی که در دانشگاه تهران هستن و میرن خوابگاه، اکثرا بچه های شهرستان هستن که در خوابگاه دارن زندگی میکنن. خب اینها حتی از طریق خانواده هاشون بهشون فشار وارد میشه، اونا رو تحت فشار قرار میدن، که احتمالا این دانشجو هم همینطور بوده. به هر حال وضع اونجا الان گزارش میشه که بسیار امنیتی، پر از لباس های شخصی و نیروهای امنیتی هستن که در واقع دارن فضا رو کنترل میکنن. اینها همه در حالی که ما یک عالم بازداشتی دانشجو داریم، یک عالم دانشجوانی داریم که زخمی شدن، حتی جرئت نکردن به بیمارستان ها مراجعه کنن و همچنان شاید دارن درد میکنن یا خود درمانی کردن در خونه هاشون. هنرهای اعتراضی همچنان در دانشگاه ها ادامه داره. دانشگاه رازی یکی از دانشگاه هایی هست که امروز ویدیویی رو منتشر کرده که در واقع کاری کردن از همین ساندیس ها، شکل ساندیس ترابردن دورش کاغذ گذاشتن و نوشتن ساندیس با طعم خون، اسامی بچه های کشته شده رو گذاشتن، با طعم کیان، با طعم مهسا، همینطور ادامه داره. و در این میان هم که تو میدونی، همونطور که تو اشاره کردی و هستن خبرها، خبرگزاری فارس، انتخاب، که اینها به حکومت متصل هستن، حرف از ایده نمایندگان مجلس میزنن، باز هم به نوعی برای مرعوب کردن دانشجو، که اینها هم به پرداخت جریمه نقدی مجبور خواهند شد، 10 سال ممنوع خروج میشن و میگه حتی اگر هنجار شکنی کنن باید کل هزینه تحصیلشون رو هم خودشون بدن. نمیدونم اگر وقت داشته باشه درباره اعتصاب ها هم یه صحبتی بکنیم.
نگاهی هم بکنیم به مسئله اعتصاب ها که چند جایی دیدم خبرهای در این باره منتشر شده.
ببین، کارکنان پتروشیمی مسجد سلیمان هستن، کارکنان پالایشگاه 11 فاز 13 پارس جنوبی هستن، اینها شروع کردن به اعتراض شعار میدن. در نسیم شهر در جنوب تهران نیز ما داریم راننده ها متصدی هایی که در پایانه حمل و نقل این شهر تجمع کردن. ویدیوهای دریافت دی که ما داشتیم کارکنان پایانه باربری اکبرآباد رو داره اونجا نشون میده، که نشون میده که ماموران یگان ویژه داره تعدادش اونجا بیشتر میشه. من فکر کنم ما یه صدا داریم برای پخش، اگر که امکانش باشه اون صدا رو با هم بشنویم.
صدا آماده سلام هم کنم.
بله، و خبرها هم که میاد که محمد ماموران یگان ویژه دارن در واقع به اون سمت سو میرن، هم خبرها ما اینو میخونیم. توی تهران جای دیگه‌ای که امروز اعتصاب کردن خودروسازی بهمن موتور هست، اون هم فکر کنم شاید ما صدای آماده داشته باشیم، اون هم اگر بشنویم کمی فضا رو بتونیم احساس کنیم بیشتر.
Yeah. بله
و ببندم محمد، میدونم وقت نداری، فقط بگم شبکه حقوق بشر کردستان داره میگه در اون منطقه من شهرهای کردنشین مثل ماهآباد، مثل پیرانشهر، سردشت، لوکان، همه قصبه و بازاریان دست به اعتصاب زدن و همچنان دارن سعی میکنن به این طریق صدای خودشون رو به حکومت برسن.
ممنون از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به اعتراض‌های سراسری در ایران و اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده. اما برگردیم به یک موضوع دیگر نگاهی بیاندازیم. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا خواستار احترام به حقوق بشر در ایران شده. خانم متسولا دوشنبه در صحبت‌هایی که در پارلمان اروپا داشت با اشاره به تحریم بعضی از اعضای این نهاد به وسیله حکومت ایران از قطع ارتباط مستقیم این پارلمان با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داده. خانم متسولا همچنین با اعلام مخالفت پارلمان اروپا با مجازات اعدام و سرکوب خشونت‌آمیز معترضان از حکومت ایران هم خواسته بلافاصله این گونه اقدام‌ها رو متوقف کنه و تاکید کرده که اتحادیه اروپا به معترضان ایرانی پشت نخواهد کرد و خطاب به معترضان هم گفته ما با شماییم و با شما خواهیم ماند. همراه هستیم در اینجا با دریا صفایی، عضو مجلس بلژیک، نماینده مجلس این کشور، تا نگاهی بکنیم به صحبت‌های خانم متسولا، تأثیراتی که میتونه داشته باشه. خانم صفایی بهتون سلام میکنم. شاید سوال اساسی این باشه که این اقدام پارلمان اروپا با توجه به روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه و آیا باید این رو صرفاً ناظر به روابط بین المجالس یا بین پارلمانی بدونیم یا میتونه فراتر از اون بره و تأثیراتی چه بسا عمیق‌تر هم داشته باشه؟
بله، خیلی خوب بود که دیشب دیدیم که در واقع رئیس پارلمان اروپا یه همچین اظهار ما روی بر نخواهیم گرداند از کسانی که چشم نگاهشون به ماست. در واقع اونها متوجه هستند که ایرانی ها که در خیابانهای ایران دنبال آزادی و تغییر رژیم خودشون هستند انتظار دارن از جامعه جهانی که بی تفاوت نشینه و حمایتشون بکنه و پاسخ به این انتظار بسیار به جای ایرانی ها اینه که میگن ما هیچ گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی دیگه برقرار نخواهیم کرد. این در واقع آغاز یک مسیریه که ایرانی های داخل و خارج کشور تحمیل کردن بر جامعه جهانی. بیش از دو ماه الان در ماه سوم هستیم که مردم ایران بیگناه کشته میشن، کودکان ایرانی بیگناه کشته میشن و حداقل انتظار از جامعه جهانی اینه که نه تنها چشم نبنده بلکه دشمنان این مردم رو تضعیف کنه تا این مردم بتونن خواسته های درست و به جای خودشون برسن و کشورشون و خودشون رو آزاد کنن. و مسلماً اینها یک سری حرف بی ثمر نیست، اینها پیام‌های مشخصیه که در حال حاضر اتحادیه اروپا داره میفرسته و باید بیشتر هم بشه. درسته که پارلمان اروپا و روابط پارلمانی الان با ایران جمهوری اسلامی متوقف شده، ولی در حقیقت این بسیار فراتر از اینه. نتیجه ها و ثمره های چنین حرفایی از طرف رئیس پارلمان اروپا تأثیرگذار روی روابط بین المللی تک تک کشورهای اتحادیه اروپا در آینده با جمهوری اسلامی.
یعنی خانم صفایی این میتونه زمینه باشه و یا مقدمه‌ای باشه برای اینکه روابط سیاسی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت شعاع قرار بگیره و حتی به سردی یا قطع روابط بیانجامه؟
100% میتونه منجر بشه به همچین چیزهایی. در واقع جمهوری اسلامی با جنایتهایی که داره میکنه مسئولیت وجدانی و اخلاقی کشورهای جهان رو برای اینکه بتونن با یه همچین هیولایی در ارتباط باشن داره خودش سنگین‌تر و سنگین‌تر میکنه و این مقاومت مردم ایرانه که آینده را رقم خواهد زد. مردم ایران در داخل و صدای اونها در خارج باید اونقدر بلند و محکم باشه در واقع دولت‌های اروپایی به این نتیجه برسن که همون گونه که پارلمان اروپا الان شروع کرده که اصلا نمیشه با همچین جنایتکارانی سر یک میز برای مذاکره نشست و ما باید طرف مردم ایران رو بگیریم که آینده ایران دست همین مردمه و یک آینده خوب برای کشورشون جای یک جمهوری اسلامی تروریست اروپا یک دوست در منطقه خواهد داشت. این چیزیه که اروپا داره امروز به سمتش پیش میره و سخنان رئیس پارلمان اروپا حاکی از همین قضیه داره.
و اینکه حالا نمیدونم تا چند روز امکان داره که به مخاطبانمون این رو بگیم که واقعا پارلمان اروپا و نقش روابطی که با ایران داشته خودشو در چه چیزی نشون میداد و الان که صحبت از اینه که این روابط فعلا اینجا متوقف میشه تا حالا به گفته خانم متسولا اطلاع ثانوی، این به چه معناست و چه تأثیراتی رو میتونه با خودش به دنبال بیاره؟ چون من دیدم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هادی بیگی نژاد عنوان کرده بود که قطع این ارتباط از بُعد اقتصادی به گفته آقای بیگی نژاد تأثیری نداره، اما از حیث آبرویی برای ایران بده.
همینطور که خودتون میدونیم پارلمان اروپا قدرت اجرایی نداره. یک پارلمانی خطوط رو میچینه، در واقع قوانین رو تعیین میکنه، ولی اینطور نیست که قوه در واقع مجریه نیست در اروپا. در همین راستا همین درسته که آبرو شدن رژیم جمهوری اسلامی و وقتی که این به گوش پارلمان اروپا و نماینده های پارلمان اروپا میرسه که از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا آمدن، هر کدوم از این نمایندگان بالاخره حسی دارن در بر خودشون. همه کشورهای اروپایی به توسط این احزاب به این سو رانده میشن که جمهوری اسلامی واقعا هم قابل مذاکره نیست. درسته که الان به معنای یک چیز عملی نیست، ولی در حقیقت در آینده به یک چیز عملی منجر خواهد شد که امیدوارم خیلی زود به زودی بفهمن که باید روابط دیپلماتیک و سفارتیشون رو قطع کنن با جمهوری اسلامی. چرا؟ که اصلا روابطی نمیتونه دیگه وجود داشته باشه با جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه. در واقع بی‌آبرو شدن اینها و اقدام لفظی و پیام واضح و مشخصی که رئیس پارلمان اروپا همراه به نمایندگان پارلمان اروپا به جهان فرستادن این بود که ما نمیتونیم دیگه با جمهوری اسلامی گفتگو، مذاکره، صحبت و سر یک میز نشستن و ارتباطی داشته باشیم.
خانم صفایی، شما چون خودتون
اجرایی به زودی ارائه میشه در کل این کشورها،
شما چون خودتون نماینده مجلس بلژیک هستید و به هر حال سازوکار رو در اون کشور حالا به عنوان یک کشور اروپایی و حالا عضو اتحادیه دنبال میکنید، واقعا تا چه اندازه فکر میکنید که این تغییر جهت میتونه وجود داشته باشه که مثلا کشورهای اروپایی روابط خودشون رو حالا سردتر کنن با جمهوری اسلامی، یا حتی منجر به این بشه که مثل بعضی از کشورها، کانادا که در سالها پیش در اعتراض مثلا سفارت خودش رو در ایران تعطیل کرد، سفارت خونه های خودشون رو تعطیل کنن و یا سفرای جمهوری اسلامی رو به نوعی از کشورهای خودشون اخراج کنن؟
به نظر من با توجه به چیزی که من توی بلژیک میبینم بین همکاران، بین دولت مردانی که الان سر کار هستن در دولت، این اتفاق شدنیه به شرط اینکه شرایط ایران همینگونه نگه داشته بشه. ببینید من یه چیز ساده براتون میگم که بتونم به شنونده های محترم ارائه بدم که چقدر نظر بلژیک و نظر اروپایی ها به ایران در حال عوض شدن، به جمهوری اسلامی و به مردم ایران، چون اینها دو دسته جدا هستن. حتی مردم اروپا و دولت مردان اروپایی و همکاران من در پارلمان نمی دونستند که جمهوری اسلامی و مردم ایران با هم در تضاد هستند، در تقابل هستند. روز اولی که من رفتم در مجلس بلژیک و مسئله مطرح کردم برای اینکه یک قطعنامه تهیه کنیم که به مردم ایران مشخصا ارائه بدیم که ما پشت مردم ایران هستیم، رئیس کمیسیون خارجه به من گفت ولی الان سرکوب ها اونچنان هم نیست اگر مقایسه کنیم با 2019. و من در پاسخ به ایشون گفتم من از این به بعد هر فیلم و هر پیامی که دریافت میکنم روی شبکه‌های اجتماعی، چون من شب و روز این مسئله رو دنبال میکنم، برای شما میفرستم تا شما ببینین چقدر کشته داریم چقدر کودک داره کشته میشه و اصلا بگید یک نفر باشه برای چی باید کشته شده باشه. پس از اون من دیدم که خود رئیس کمیسیون اومد به سمت من هفته بعدش و گفت ما این کار رو باید انجام بدیم و انجام خواهیم داد. اینها به خاطر فقط تلاش های کسانی نیست که سعی میکنن صدای مردم ایران باشن، اینها همچنین و قسمت مهمش به خاطر تلاش خود مردمیه که تو خیابون ها شب و روز ایستادن، تو دانشگاه ها، تو مدرسه ها، شب و روز این مردم دارن بها میدن. و اگر این مسئله ادامه پیدا کنه، ببینید تفاوت دو ماه پیش تا الان چقدره، تفاوت دو ماه بعد تا الان همینقدر خواهد بود و ما باید با قدرت راهمون رو ادامه بدیم. بیش از نیم از راه رو اومدیم، نباید بایستیم. این آخرش پیروزی مردم ایرانه.
سپاسگزارم از شما دریا صفایی، نماینده مجلس بلژیک در بروکسل که ما رو همراهی میکردید و نگاهی داشتیم به صحبتهایی که از سوی رئیس پارلمان اروپا مطرح شده بود، خانم روبرتا متسولا. خانم متسولا خطاب به معترضان گفته که ما با شماییم و با شما خواهیم موند و همونطوری هم که خبر رو میدونید و سرخط و تیتر خبر یا عنوان خبر، قطع ارتباط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی. خبری است که روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا اعلامش کرده. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم و باز این مجله بعد از ظهری رو در کنار شما و حضور شما ادامه میدیم.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این روزها بسیار دربارش صحبت می‌شد، حالا در شبکه‌های اجتماعی این سو آن سو. و الان گزارشی رو شبکه بین‌المللی CNN منتشر کرده و مسئله خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی رو بهش پرداخته به صورت خیلی موشکافانه و اشاره شده که گزارش‌های متعددی در این باره دریافت شده و یکی از موارد این گزارش‌ها هم شرح تجاوز به پسری نوجوان بوده. حتی اشاره می‌کنه CNN به این مسئله که در پاره‌ای از موارد نیروهای دولتی از صحنه‌های خشونت جنسی خودشون فیلمبرداری کردند تا بتونن به این طریق اون رو وجه مصالحه‌ای قرار بدن برای باجگیری و ساکت کردن معترضان. طبق مدارکی که از یکی از بیمارستان‌ها در کرج، بیمارستان امام علی، درج کرده و در گزارش CNN هم بهش اشاره شده، اونها از دختری صحبت می‌کنند 20 ساله به اسم آرمیتا عباسی و گفته شده که خانم عباسی طبق مدارکی که در این بیمارستان موجود بوده همراه با افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده میشه، در حالی که موهاش تراشیده شده بود و به شدت هم میلرزید. پزشکان در مکالمه افشا شده خودشون از وحشتی حرف میزنند که با دیدن نشانه های تجاوز احساس کردند. یک منبع مطلع هم در بیمارستان امام علی در گفتگوی با CNN صحت این مدارک رو تایید کرده. آرمیتا عباسی هم اکنون در زندان فردیس نگهداری میشه و CNN گفته که نتونسته با خانواده خانم عباسی صحبت کنه. این گزارش از جمله صحبت‌های دختر جوان دیگه‌ای رو هم بازتاب داده که به خاطر امنیت این دختر از او با اسم مستعار هانا یاد شده. هانا از شهروندان کرد ایرانه و در سن 20 سالگی به سر میبره و هانا میگه که زمانی که در بازداشت پلیس بوده مورد خشونت جنسی قرار گرفته و چند روز پس از اون تونسته که از طریق کوههای مرز عراق از ایران خارج بشه. بر اساس این گزارش ماموران پلیس در بازداشت بهش گفتن که ویدیویی دیدن که او در حال آتش زدن روسری خودش بوده. هانا 24 ساعت در بازداشتگاه ارومیه به سر برده و میگه که حدود 30 تا 40 زن دیگه هم آنجا بودند به همراه چند پسر که همگی آنها در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودند